خب عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستن. امروز برنامه 355 چشمانداز مهاجرت یا همون ایمیگریشن پرسپکتیو رو خدمت شما اجرا میکنیم. امروز 14 شهریور 1403 هست، 8 شب به وقت تهران، برابر است با 4 سپتامبر 2024 و ساعت در شرق کانادا 12:30، در غرب کانادا 9:30 صبح هست. خب طبق روال همیشه برنامه‌مون با در واقع یک موضوع شروع میشه و موضوع برنامه ما امروز مندموس یا مندموس هست که خب خیلی از عزیزان در این بر اون بر راجبش شنیدند و این خوبه که در موردش صحبت بکنیم، چون توی تفاهمات زیادی هست. عرض کردم به دوستانی که فقط در اینستاگرام ما رو میدیدن، عرض کردم که از این پس سوالات کمتری رو جواب میدیم، سوالاتی رو که فکر میکنیم در واقع به درد افراد بیشتری میخوره، چون و حالا سوالات خاص رو اگر لطف کنید از طریق ایمیل info@campus.com بپرسید، یا اینکه در دایرکت اینستاگرام سوال بکنید و ما خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. اما برنامه موضوعی از این جهت مهمتر است یا به نظر من مفیدتر است که خب دیدگاه ها رو باز میکنه، افراد متوجه میشن که در چه زمینه ای باید در واقع اصلا اساسا اون فهم درست و درک درست از اون موضوع باعث میشه که خیلی وقتا سوالاتی رو هم که دور و بر ممکنه مطرح بشه منتفی بکند. به هر حال در هر صورت همچنان شما میتونید سوالاتتون رو از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما بفرستید. آنچه که جواب داده نمیشود از طریق ایمیل شما جواب داده خواهد شد. یعنی اگر سوالی مطرح کردید که ما اینجا در واقع در برنامه جواب ندادیم، همین سوال رو از طریق ایمیل، اگر ایمیلتون رو ما داشته باشیم که در مواردی که افراد اپلیکیشن رو دارن ایمیلشون هم هست، برایشون ارسال خواهیم کرد و خدمتشون خواهیم بود. اما برنامه امروز در ارتباط با مندموس هست. مندموس یا مندموس اساساً چیست؟ اساساً به چه معناست؟ یک مقدمه ای رو داره که من در حوزه حقوق کانادا برای شما باز بکنم که اساساً متوجه بشیم که وقتی صحبت از مندموس میکنیم معنی اون دقیقاً چیست. حالا اولا وقتی که شما کلمه مندموس رو سرچ بکنید در فضای مجازی در گوگل، در واقع یک کلمه لاتینه به معنای وی کامند، یعنی ما دستور میدهیم، در واقع یک حکمیست، یک رایتیست که از طرف دادگاه در واقع صادر میشود و یک جور دستور دادگاه حساب میشه. یعنی در واقع کسی که میره مندموس فایل میکنه در واقع به دنبال این هست که دادگاه دستوری رو صادر بکند. خب پس این مفهوم تحت لفظی مندموس هست که تو انگلیسی بهش میگیم مندموس، در فرانسه و لاتین میگیم مندموس. خب و اساسا چیست؟ باید برگردیم به یکمی در واقع به ریشه ها در حقوق کانادا. ما در سیستم حاکمیت کانادا به طور مشخص دستگاه اجرایی داریم، دستگاه مقننه داریم و همینطور حالا جای قوه و قوه قضایی. حالا قوه مقننه و قوه اجرایی در کانادا یک جورهایی با هم در هم تنیده اند، ولی رابطه شون در چارچوب‌های قانونی کاملا تفکیک شده و روشن هست. یعنی علارغم این که همه اعضای مجلس، همه اعضای کابینه باید عضو پارلمان باشن و از بین اعضای پارلمان هست که افراد در قوه اجرایی سمت می‌گیرند، و در کانادا نمی‌شود که کسی قدرت تصمیم گیری داشته باشد و منتخب مردم نباشد به طور مستقیم. برای من شما قرار است نخست وزیر هم باشید، در واقع نخست وزیر حتما باید در یک منطقه به عنوان نماینده مجلس یا نماینده پارلمان وارد سیستم وارد پارلمان شده باشد. حالا اگر حزب برنده پارلمان رئیسش آقای مثلا جاستین ترودو است که نماینده فلان بخش از مردم کاناداست، حالا ایشون به عنوان اینکه رئیس حزب هست بر اساس چارچوب ها و سنت بخشش، اصلا سنت بخشش قوانین نانوشته است، می شود نخست وزیر کانادا. بنابراین امکان نداره که کسی در سیستم اجرایی کانادا امکان تصمیم گیری داشته باشد ولی منتخب مردم نباشه. حالا میگید که مگه اون افسری که در مورد ما تصمیم میگیره منتخب مردمه؟ نه، اون قدرتش رو از وزیر مهاجرت میگیره. وزیر مهاجرت منتخب مردم هست. وزیر مهاجرت که الان آقای مارک هست، این آقای مارک در واقع نماینده همین منطقه است که دفتر مونترال ما درش هست و نماینده پارلمان هم هست. در این حال در کابینه به عنوان وزیر مهاجرت هم داره کار میکنه. پس این چیز رو شما میدونید که ما در ارتباط با سیستم کانادا، بله، در ارتباط با سیستم کانادا ما در دستگاه اجرایی هر تصمیم گیرنده‌ای باید منتخب مردم هم باشد. و در واقع اگر آقای مارک میلر که نماینده مجلس هست وارد کابینه میشه، همچنان هم نماینده مجلس میماند، به عنوان وزیر مهاجرت هم داره کار میکنه و تمام افرادی که دارن از در واقع در مورد شما تصمیم میگیرن قدرت آقای مارک میلر هست که دلیگیت شده به اونها، یعنی معمول بهشون نمایندگی داده که از طرفش تصمیم بگیرن. همه تصمیمات در واقع مسئولیتش با وزیر مهاجرت هست. خیلی تا اینجا کار رو داریم. پس ما یه دستگاه قضایی داریم، یه دستگاه مقننه داریم، دستگاه اجرایی داریم. تمام تصمیماتی که در حوزه مهاجرت گرفته میشه، چون میخوام راجع به مهاجرت صحبت بکنیم، تصمیمات دستگاه اجرایی است. قوه مقننه حق ندارد در دستگاه اجرایی دخالت بکنه، در کار دستگاه اجرایی حق نداره دخالت بکنه. یعنی نمیتونه بیاد بگه که آقای میلر کارتو درست انجام ندادی. فقط دو حالت متصور است که دستگاه قضایی کانادا ممکن است در ارتباط با دستگاه اجرایی کانادا وارد عمل بشود که در چارچوب حقوق اداری کانادا اینا تعریف شده است. یکیش جودیشال ریویو هست. یعنی شما نمیتونی بری به دادگاه بگی که آقای دادگاه من میخوام که این نظر افسر رو شما تجدید نظر بکنید. وقتی شما میرید دادگاه در واقع فقط درخواست میکنید از دادگاه که بررسی قضایی بکنه، جودیشال ریویو، تجدید نظر یا اپیل نیست. بنابراین وقتی که یک کیسی در اداره مهاجرت رد میشه، اگر صحبت از دادگاه میشود در واقع همون جودیشال ریویو یا بررسی قضایی است. یعنی شما از دستگاه قضایی میخواهید که طبق قانون بررسی کند که آیا این تصمیم در چارچوب قانون گرفته شده یا نشده با استانداردهایی که خود قانون تعریف کرده، که یکی از استانداردها مثلا ریزنبلنس هست، یعنی منطقی بودن، یکی از استانداردها در حالتهای خاص کارکتنس هست یا همون درستی یا نادرستی رأی. بنابراین دادگاه کاری که میتونه بکنه بگه آقا این رأی به درستی صادر نشده است یا این رأی ریزنبل نبوده است، این رأی باید کنار گذاشته بشه و اداره مهاجرت باید دوباره در واقع به درستی بشینه تصمیم بگیره، نه اینکه اون تصمیم رو ایشون آقای قاضی میاد تصمیم ویزای شما رد شده، آقای قاضی میاد میگه آقا نه به ایشون ویزا بدید. خب پس این یکیش بود که اسمش بود جودیشال ریویو که به جی آر معروفه و خب خیلی هم پاپولار، زیاد هم شنیدید. این که میگیم فلانی رفت دادگاه برای پرونده‌ای که رد شده، یعنی همین، یعنی جودیشال ریویو. اما بحث ما امروز جودیشال ریویو نیست که بحث خودش بحث مفصلیه، اصلا مهم نیست، یعنی نیاز نیست که راجع بهش زیاد صحبت بشه. اما امروز بحث مندیمس رو داریم. مثلا مندیمس چیست؟ مندیمس یکی دیگر از روش‌هایی است که اداره که قوه قضایی کانادا یا جودیشری کانادا میتونه در ارتباط با تصمیمات اداره در واقع قوه اجرایی دخالتی بکند. هم جودیشال ریویو هم مندیمس اینها هر دو در ساختار در واقع حقوق سیویل لا در غیر کامن لا مثل حقوق فرانسه و حقوق ایران در همون داستان دیوان عدالت اداری تعریف شده. در دیوان عدالت اداری در ایران هم شما میتونید برید از مقامات دولتی بخواید، از قاضی بخواید که تصمیم مقام دولتی رو در واقع ملغا بکنه. همون اتفاقی که در جودیشال ریویو هم اینجا میتونه بیفته، ولی نمیتونه به جای مقام دولتی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیره و همینجا هم همین اتفاق هست. حالا مندیمس هم باز در سیستم دیوان عدالت اداری ایران تعریف شده، ولی خب حالا اسامی دیگری که باش کاری نداریم. اما مندیمس در حقوق کانادا، مندیمس در واقع این هست که شما میرید به دادگاه میگید که آقای دادگاه فدرال این مقام اجرایی از ایفای وظیفه خودش استنکاف میکنه یا از ایفای وظیفه خودش در زمان خودش استنکاف میکنه. هنوز جوابشو نداده، این داره خیلی طول میده. حالا اینجا در واقع شما از دادگاه میخواهید که به مقام اجرایی دستور بده که کارش رو انجام بده، نه اینکه اون مقام اجرایی رو ببرن دست کت بسته ببرن زندان، نه اینکه اون مقام اجرایی جریمه کنن، نه هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. در نهایت ته ته مندمس اینه که قاضی به مقام اجرایی توصیه میکند که دستور میدهد که وظیفه قانونی خودش رو ظرف زمان معینی انجام بده، ولی در این که اون تصمیم اداره اون مقام اداری چیست اصلا موضوعیت نداره. مثلا در یه پرونده مهاجرتی وقتی شما میرید برای مندیمس، اگر کیس مندیمس تو موفق باشه برسه به این که قاضی رأی بدهد که این پرونده بایستی در ظرف زمان معینی رسیدگی بشود، خب من مقام اجرایی رسیدگی میکنم، ممکن پرونده رد بکنم، ممکن پرونده رو قبول بکنم. خب حالا چرا اصلا، آیا اصلا لازمه که ما هر وقت فکر میکنیم پرونده طول کشیده بعد بریم مندیمس فایل بکنیم؟ نه، اینجوری نیست. خاصیت مندیمس چه وقتایی خوبه چه وقتایی اصلا خوب نیست، اینا یعنی چه زمانی مندیمس مفید است چه زمانی مندیمس اصلا مفید نیست، ضرر داره، اینا موضوع مهمیه که ما بفهمیم. خب اگر که یک پرونده به طور خاص خیلی طول کشیده باشد، اکسسیو باشد زمان پروسسینگ تایم، یعنی چی؟ یعنی از منطق خارج باشه، نه اینکه شما پرونده مثلا درخواست ویزای توریستی دارید و بعد بیایید مثلا چند ماه طول کشیده بدو بدو برید دنبال مندیمس، هیچ اتفاق خاصی نیست. میدونم برخی از مؤسسات و شرکت ها دارن افراد تشویق میکنن که آقا بیاید برید مندیمس، یا اینکه شما به معنی اینکه توی مهمونی میرید میگید من 3 ماه منتظرم خبری نشده، بدین آره برو مندیمس فایل کن. این در واقع رویه و یک ترند غلط در جامعه ماست و اصلا چنین خاصیتی برای مندیمس متصور نیست که شما برای هر چیزی بدو بدو بدید مندیمس پاس بکنید و اصلا لوس کرده قضیه رو. مندیمس مال حالتی است که شما فایلش میکنید در حالتی که در واقع پرونده به حد بسیار زیادی طول کشیده. حد بسیار زیاد یعنی چی؟ یعنی پرونده قرار بوده نه برای ویزاهای موقت، هیچ کدومش مندیمس اصلا به نظر من منتفیه، مگر اینکه شما فرض کنید یه دونه درخواست ویزای استودنت یا ویزای ویزیتور داشتید مثلا 2 سال جوابش رو ندادن، 3 سال جوابش رو ندادن، بله، و این نه چند ماه. یا در مورد پرونده فرض بکنید نیروی متخصص فدرال رسیدگی ها در سیستم اکسپرس انتری الان 1 سال 1.5 سال است، اگر شد 4 سال شد 3 سال، بله. یه پرونده معروفی بود مال پسر یکی از مقامات ایران که کم سر صدا کرد، اومدن نوشتن آقا پسر فلانی وزیر مهاجرت رو به دادگاه کشاند، دیدید که هیچ خبری نبود. در اون داستان رفت درخواست مندیمس درست بود. چرا؟ چون پرونده که بعد 1 سال 1.5 سال طول میکشید شده بود 3.5 سال، شده بود 4 سال. پس کار درستی کرده بود که رفته بود دنبال منده ایمس. پس ما الان بحثمون رو بیاریم اتفاقا روی همون کیس بیایم کمی دسته بندیش کنیم. بحث اول ما اینه که اصلا ما کی باید درخواست منده ایمس بدیم. بحث دوم ما اینه که اصلا منده ایمس خاصیتی دارد یا ندارد، کمکی میکند یا نمیکند. اگر کمک میکند در چه زمینه‌هایی میتونه کمک بکنه، چه خاصیتی میتونه داشته باشه و آیا ضرری دارد یا ندارد. اینا بحثاییه که ما در مورد منده ایمس امروز باید باز بکنیم و سعی میکنم که زیاد طولانی صحبت نکنم و برسیم به پوینت‌های خودمون. خب این که چه زمانی باید انجام بدیم، تقریبا گفتم وقتی که در واقع زمان رسیدگی پروسسینگ تایم رو خیلی از حد انتظار فاصله داده، مثلا طرف 1 سال قرار اتفاق بیفته آمده و 3 سال طول کشیده، 4 سال طول کشیده، یا اینکه یه پرونده ای رفته اداره مهاجرت و هیچ اتفاقی راجعش نه، هیچ مکاتبی در موردش نشده، مثلا 3 سال 4 سال هیچ خبری راجعش نیست، در حالی که در پرونده های مشابه با خیلی کمتر از این زمان اتفاقات زیادی افتاده. حالا گذشته از این که اصلا تصمیمی گرفته شده یا گرفته نشده است، این یکی از این موارد میتونه باشه. خب پس چه زمانی اقدام بکنیم؟ وقتی که به طور منطقی زمان زیادی طول کشیده. تصریح میکنم در ارتباط با پرونده های ویزای موقت، در ارتباط با ویزای ویزیتور، 3 ماه 4 ماه 6 ماه حتی 1 سال هم زمانی نیست که شما بگید من میخوام برم منده ایمس فایل بکنم. شاید شما اگر حالا با توجه به ادامه ویدیو متوجه میشید که اگر بخواید دوباره اقدام بکنید خیلی به صرفه تر است، چون زمانهایی هم که طول میکشه برای خودش داستان روشنی داره. پس زمانی اقدام میکنیم که واقعا یا هیچ اتفاقی روی پرونده ای نیفتاده، واقعا احساس میشه که این پرونده توی قفسه مونده، یا به کس فرض کنید به یک کارمندی، چون یه دوره اومدن به سری کارمندی بازنشسته پرونده داده، به یه کارمندی که بازنشسته شده پرونده رو دادن و اون پروندهش اتفاق روش نیفتاده، و یا اینکه به طرز عجیب غریبی مثل اون پرونده پسر اون مقام محترم زیادی طول کشیده. خب پس این روشن شد. حالا چه اتفاقی میفته اصلا وقتی که درخواست منده ایمس میدیم؟ چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی درخواست منده ایمس رو در دو فدرال ثبت میکنید، خب باید یه سری اطلاعات رو بدید، یه زمانی طول میکشه که برای شما اون تصمیم اولیه بیاد که اصلا این قابل رسیدگی هست یا خیر، دیسمیس بشه یا لیب گرانتد بشه. اینا من همه بر اساس تجربه و نظر شخصی در خدمت شما میگم. خب حالا این اتفاقی که افتاد، من تجربه که میگم منظورم تجربه در پرونده هایی است که مربوط به ما بوده و تیم حقوقی ما انجام داده. حالا وقتی که این اگر دیسمیس شد یعنی هیچی، یعنی این که اصلا شما این قابل رسیدگی نیست. در بسیاری از پرونده های منده ایمس دیسمیس میشه، به اصولی که برای ویزای موقت و برای این کار رو میکنن، شما میاد یه پولی رو میدید به یک مجموعه، حال مجموعه هم میاد و در واقع منده ایمس رو فایل میکنه، ولی اون منده ایمس خب طبیعتا وقت دیسمیس میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته، یعنی انگار که هیچ کاری نکردید. دوستان بخش فنی اینستاگرام قطع شده ظاهرا، در جریان باشید. خب بعد از این که منده ایمس فایل شد، فرض بکنیم لیو گرانتد میشه، و بعد که لیو گرانتد شد میره تو نوبت رسیدگی. وقتی رفت تو نوبت رسیدگی و زمان رسیدگیش رسید، حالا قاضی دادگاه میاد در واقع صحبت‌ها رو بررسی میکنه، اون چه که شما ادعا کردید در مقابل اون چه که اداره مهاجرت جواب داده، و میاد و ممکنه که بیاد به نفع شما رأی بده. و وقتی میخواد به نفع شما رأی بده، فکری چه میکنه؟ یعنی میگه که آقا اون افسر رو باید در واقع به گاری بست، اون افسر رو باید به زندان انداخت، اون افسر رو باید جریمه کرد. نه، میاد به وزیر مهاجرت دستور میده که آقا ظرف 3 ماه یا 6 ماه این پرونده رو رسیدگی کن و نتیجه رو بده. که در پرونده اون پسر اون مقامات چه اتفاقی افتاد؟ ظرف چند ماه پرونده فرد رو رد کرد، یعنی تصمیمش رو گرفت، یعنی به دستور دادگاه احترام گذاشت، شما پرونده رو رد کرد، تکلیف رو روشن کرد. پس ته کار اینه که یک قاضی دستور بده که ظرف زمان معینی وظیفه قانونیش رو افسر انجام بده، یعنی یا رد بکن یا قبول کن، بررسی تو بکن. بعدم میگی من حالا در کیس اون کیس خاص اومد گفتش که ما 3 ماه به شما 3 ماه فرصت دارید، اگه هم لازم بود میتونید 3 ماه دیگه درخواست بکنید. پس همچین خیلی هارش و در واقع سخت هم به قضیه نگاه نمیشه. کم پارس میتونم به شما بگم شاید حدود 600 تا پرونده رو در برای منده مس برده، ولی پرونده هایی که مثلا یکیش فکر کنم 350-360 نفر درش بوده، یعنی پرونده کلکتیو برده، نه همیشه تعداد افراد تک تک فعال میشن ولی اینا گروه گروه میشن، و شاید مثلا تعداد منده مس گروهیمون شاید خیلی زیاد نیست، ولی فردی خیلی مفهوم نداره که شما بیاد برید منده مس اقدام بکنید، میشه مثلا اون حالتی که عرض شد. حالا چه خاصیتی داره منده مس فایل کردن اگر شما واقعا حقتون ضایع شده است و به درستی فکر میکنید که بایستی میرفتید و در واقع منده مستون رو فایل میکردید، یعنی واقعا به شما ظلم شده، واقعا به دفتر دست بند دست نزدند و واقعا ماهای زیادی گذشته، نه اینکه 6 ماه از در واقع ویزای موقتتون دوام ندادن یا 1 سال جواب ندادن، بدو بدو این کارو بکنید. خب خاصیتش چیه؟ اولین خاصیتش اینه که همینقدر که شما منده مست رو فایل میکنید، بالا دستی های اداره مهاجرت متوجه می شوند که یک پرونده ای عملا توسط پایین دستی ها معطل مانده. چرا؟ چون وقتی شما پرونده رو در دادگاه فدرال فایل می کنید، دادگاه فدرال به وکلای اداره مهاجرت در واقع مطلع می شوند، وکلای اداره مهاجرت در واقع نیروهای یا مسئولین بالای اداره مهاجرت مطلع می کنند و طبیعتا همجور لایه به لایه میاد مشخص بشود که این پرونده در چه وضعیتی هست. به هر حال در واقع پی اون پرونده به قول عامیانه بالا میاند، دنبال این میگردن که برای اون پرونده کجاست، دست کیه. خب این حداقل خاصیتشه. بعد از اون اگر واقعا اداره مهاجرت احساس بکنه و در واقع بداند که این و پروسسینگ تایم زیاد طول کشیده، طول درمانی خیلی طول کشیده، در بسیاری از موارد میاد پیشنهاد ستلمنت یا سازش میکنه که الان این پرونده بایستی که اگر بره برای در واقع صحنه دادگاه، ممکنه دادگاه به نفعش جواب بده، بنابراین میاد با طرف صحبت میکنه آقا پرونده تو پس بگیر و ما رسیدگی رو شروع میکنیم. یه اتفاقی که در بسیاری از منده مثلی که در واقع کمپورس درش درگیر بوده این اتفاق افتاده و بحث سازش مطرح شده، با سازش آمدن و در واقع مشکل رو حل کردن. کمون که نمونهش چیه؟ نمونهش همون 38 رشته یای سال 2011 است که من در مجلس حضور پیدا کردم در کمیته سیتیزنشیپ و تابعیت ببخشید مهاجرت و سیتیزنشیپ یا رفیجی مهاجرت رفیجی ایمیگریشن اند سیتیزنشیپ در اون زمان بود، در کمیسیونشون شرکت کردم و علیه وزیر مهاجرت شهادت دادم که بله ایشون یه سری قولهایی رو داده و به این قولها عمل نکرده و به جای 12 ماهی که ایشون قول داده به پرونده رسیدگی میکنه 3 سال شده رسیدگی نکرده. این و پشت اونم ما رفتیم منده مس فایل کردیم که اون منده مس به سازش ختم شد و باعث شد که 36 ها هم ویزاهاشون رو بگیرن. خب یه چیز بالای 1200 نفر رو من نمایندگی میکردم، ولی برای منده مس حدود 360 نفر اگه اشتباه نکنم توی پرونده آمدن. بعضی ترسیدن، فکر کردن برای همیشه از کانادا محروم میشن. این تصور غلط هم در جامعه ما وجود داره که فکر میکنن اگر رفتن و در واقع اقدامی کردن حتما براشون بد میشه. در هر صورت آن چیزی که در منده مس میتونه اتفاق بیفته در یکیش سازشه، یکیش هم اینه که در نهایت رأی گرفته بشه و بعد که رأی داده شد اداره مهاجرت حکم بگیرد که آقا با رسیدگی کن و وقتی میره رسیدگی بکنه هم بالاخره جواب احترام میذاره اداره مهاجرت به رأی دادگاه که به اون کامند یا دستور دادگاه که آقا رسیدگی کن و این رسیدگی رو انجام میده که حالا رسیدگی میتونه به نفع شما نباشه. خب در چه پرونده هایی حتما اقدام منده مس نباید کرد از نظر من؟ در پرونده هایی که جنبه امنیتی داره، مثل پرونده پسر همون آقای مقام، چون جنبه امنیتی داشت. یعنی حالا جنبه امنیتی از نظر سیستم کانادا، نه اینکه حالا لزوما قضاوتی ما در مورد اون افراد نداریم، به هر حال نگرانی امنیتی داشتن که این رو طول داده بودن، وگرنه تمام در واقع بقیه پرونده درست بود. خب وقتی که نگرانی امنیتی وجود دارد، پرونده ممکن طول بکشه. در خیلی از کیس ها اتفاق میفته. وقتی نگرانی امنیتی وجود داره، من افسر هنوز کلیرنس یا در واقع قناعت وجدان پیدا نکرده ام که این آدم برای امنیت کانادا خطر ندارد، یا منتظر استعلام ها هستم یا دارم بررسی میکنم. به هر حال این در پروسه امنیتیه. حالا اگر شما رفتید دنبال منده مس و موفق هم شدید و دستور گرفتید از دادگاه که آقا این رو رسیدگی کن، اینجا میتونی خودت در معرض یه ضرر بزرگ قرار بدی، برای اینکه اداره مهاجرت احترام میگذاره به دادگاه فدرال، هم که در پرونده پسر اون مقام احترام گذاشت. اما اگر قانع نباشد که شما رو میتونه الان در کانادا بپذیره، خب میاد ردتون میکنه. حالا یا اینکه به بهانه امنیتی ردتون میکنه، یا یه بهانه دیگه بالاخره پیدا میکنه. اگه بخواد یه پرونده رد بکنن، بهانه شما پیدا میکنه. نگران نباشید. پس جواب این که آیا میتونه ضرر داشته باشد رو هم دادیم. بله، در زمانی که اداره مهاجرت اینجوری نیست که پرونده رو کنار گذاشته، یا اینطوری نیست که اصلا پرونده رو یادش رفته یا گمش کرده، داره رسیدگی میکنه، ولی تو پروسه امنیتی پروسه امنیتی هنوز تمام نشده. اینجا راهی که اداره مهاجرت داره چیه؟ اینه که بیاد به راحتی رد بکنه، خوش از مقصد خلاص بکنه، مثل همون پرونده اون پسر مقام محترمی که عرض شد. بنابراین خلاصه کنم، یک، منده مس لزوماً نباید فایل بشه. باید خیلی مواظب باشید در تصمیم گیری برای منده مس. اسیر تبلیغات نشید که آقا تا به مثل اینکه یکم ابراز ناراحتی بکنید ما براتون منده مس میبریم، که هم بخوان شما رو ساکت بکنن، همین که پول اضافه بسازن. پس هر زمانی برای منده مس در واقع مناسب نیست. هر کیسی برای درخواست منده مس مناسب نیست. کیس هایی برای منده مس مناسبن که بسیار طولانی شده اند، در پروسه امنیتی هم نیستند، یا حداقل شما نمیدونید که هستند یا نیستند، و اینکه در واقع پرونده هایی که هیچ حرکتی روشون انجام نشده، مثلا پرونده فایل نامه گرفته، الان داریم ما پرونده که 3 ساله داره دوباره ساعت 4 میشه، فایل نامبرش گرفته، هیچ اتفاقی روش نیفتاده، حتی یه نامه هم نیومده. خب این پرونده خب اینا زیاد نیستن، ما بعد یه همچین چیزی رو ما بعد یه دونه داریم، یه گروه رو داریم که این شکلیه. برابر این یه همچین مواردی وقتی پیش میاد، بله منده مس درسته، ولی نه برای اینکه هر وقت شما احساس کردید یه کمی طول کشیده بدو برید برای منده مس. نفعش میتونه چی باشه؟ نفعش رو گفتم. به هر حال سیستم بالاسری اداره مهاجرت مطلع میشه و به پایین دستی ها در واقع میرسه که آه بله، چون من ممکنه افسر یه بخش از اداره مهاجرت باشم، یه پرونده رو گوشم توی کیفم، توی جیبم، ممکنه که در موردش هم حرکت خاصی نکنم، یا ای بسا یه پرونده در اداره مهاجرت حتی گم شده باشه، که حالا احتمالش کمتره بدم بود الان که الکترونیکه، در مورد پرونده کاغذی خب در زمان احتمال خیلی غیر قابل تصور نبود. حالا وقتی همچه اتفاقی میفته، بازی منده مثل میتونه اون داستان رو روشن بکنه. و ضرراش میتونه چی باشه؟ ضرراش هم عرض کردیم که میتواند این باشد که اداره مهاجرت در واقع در راستای احترام به نظر دادگاه، ولی از اون جهت که هنوز آماده نیست برای تصمیم گیری، بیاد خیال خوش راحت کنه و پرونده شما رو رد بکنه. ضمن اینکه لزوما هر منده مسی اصلا در دادگاه فدرال ممکنه پذیرفته نشود، به راحتی دیسمیس بشه. چرا؟ چون از نظر دادگاه فدرال من چون خیلی زیاد هم تو نکشیده، این اتفاقی برای خیلی ها میفته. بسیار ممنونم از اینکه در واقع در این ویدیو رو بهش توجه کردید. بعد توجه بکنید در مواردی که ما تشخیص درستی بدیم در مورد منده مصر که فکر کنیم درست است که الان کار منده مصر رو انجام بدیم، حتما انجام میدیم، چه برای موکلینمون چه برای دیگران. اگر میخواهید کار منده مصر انجام بدید میتونید به کمپاس مراجعه کنید، تیم حقوقی کمپاس انجام میدهد، منتها در مواردی که احساس میکنه که کار درستی است. لزوما کار منده مصر انجام دادن کار درستی نیست. خب بریم یه اشاره هم به سوالات بکنیم، ببینیم چه سوالاتی هست که جنبه در واقع عمومی‌تر داشته باشد. دوستان بله بله بله، 4 تا سوال رو در واقع دوستان تشخیص دادن که قابلیت سال دعوت جنبه عمومی داره با اون شرایطی که من عرض کردم. خب حالا بیایم بریم سراغ سوال اول که مال آقای حمیده، 4 تا سوال جواب میدیم، رفع زحمت میکنیم. یه میان برنامه بریم اول، من یه گلوی تازه بکنم، یه میان برنامه بریم بعد بیایم 4 تا سوال رو جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم از دوستان. با ما باشید با این میان برنامه فکر میکنم 1 دقیقه.
پیش از خریدن بلیت کانادا درباره انواع بیمه های مورد نیاز در کانادا با ما مشاوره بگیرید. ندا نصر، مشاور بیمه شما در کانادا.
اگر قصد اقدام برای پناهندگی دارید، کنپارس بهترین انتخاب شماست. اگر هیچ راه دیگری برای دریافت اقامت دائم ندارید، ممکنه که واجد شرایط برای پناهندگی باشید. برای بررسی شرایط و نیز اقدام در صورت وجود شرایط، از طریق واتساپ شماره 905-537-3635 با ما تماس بگیرید. بله، چون روی اینستاگرام الان ما به طور جداگانه هستیم و روی سیستم نیستیم، الان نه من فرصت بده کردم که گلو تازه کنم، الان سلام مجدد دارم. بریم برای سوالات. سوال 1 رو آقای حمید کرده، نوشته من یک مین اپلیکنت استارتاپ در تیم 4 نفره ما که همه اسنشال هستیم از مهاجرت پشیمون شده. احتمالاً ماه آینده اگه تیم ما برای PR پاسپورت بشیم، ایشون کلا نخواد بیاد و پاسپورت رو هم برای ویزا نفرسته. آیا برای 3 نفر دیگه از تیم که PR رو میگیرن مشکلی پیش میاد؟ بله، سوال بسیار خوبی است. ایشون رو راضی کنید اگه از مهاجرت پشیمون شده، در واقع حالا ویزاش رو بفرسته که پاسپورت در واقع انجام بده. ببینید، اگر که بیاد اعلام بکنه که من دیگر نمیخواهم بروم و کلن پروندش رو ببنده، یعنی ویدرا بکنه، این میتونه مسئله بشه و بلافاصله همه شما رو رد بکنه. اگر که برای همه پاس ریکوست بشید همتون، چون افراد تک تک پاس ریکوست بشن، پرونده‌شون هم جدا جدا میفرستن، وقتی پرونده اپروف میشه، اگر مشکل دیگه نداشته، یعنی پرونده، یعنی مدرک دیگه رو نمیخواد بفرسته یا مدیکالش رو انجام داده، همه کارا رو انجام داده و شماها ویزاتون رو میتونید بگیرید و میتونید هم حتی لند بکنید و ایشون حتی اگر پاسپورتش رو نفرسته و ویزاش هم نگیره و پروندهش اولا باطل بشود، بعید میدونم بداری مهاجرت، یعنی شما لندتون انجام داده باشید، بعید میدونم بداری مهاجرت بیاد و ویزای شما رو باطل بکنه یا پروسه شما رو باطل بکنه. چون اگر این کار رو میخواست بکنه، خب میومد میگفتش که هر 4 نفرتون با هم پاس ریکوست بشید. برای چون پروندهتون همه اپروف میشن و بعد از اپرووال که برای همه پاس ریکوست میاد، من شک دارم به این که اگر ایشون پاس ریکوست بشه و بعد پاسش رو نفرسته و در واقع پروسش باطل بشود، برای شمایی که در واقع ویزاتون رو گرفتید، رفتید لند کردید و در کانادا دیگه به عنوان لند دیمیگرنت حساب میشید، بتونن مسئله درست کنن. حداقل من این سناریو رو در واقع ندیدم و میتونم حالا بیشتر روش بررسی بکنم ببینم آیا چنین چیزی اتفاق افتاده و اینکه ریاکشن داره مهاجرت چه بوده است. ولی به هر حال وقتی که به شما در واقع ویزای مهاجرت داده شد و لندتون رو انجام دادید، شما لندد ایمیگرنت هستید، شرطی هم روی پرونده شما نیست. اون داستانی هم که اون ماده خاص قانونی که میگه اگر افراد رفیوز بشند یا ویدرا بکنن شامل یه همچین حالتی به نظر من نمیشود، چون طرف رفیوز نشده ولی پروسه مهاجرت خودش رو عملا از دست داده و باطل کرده. ولی در هر صورت دو تا در واقع توصیه دارم. یکی این که به محض اینکه پاس ریکوست شدید حتما لندتون انجام بدید، و دومی که تو همون یک ماهی که ایشون وقت داره پاس ریکوست یا در پاسپورتشو بفرسته، و دومی که حالا بعد اولی باشه سعی هم بکنید که راضیش بکنید که حداقل پاسشو بفرسته، پاس ریکوست بشود، و حالا اگر نرفت دیگه به شما مربوط نمیشود. یعنی پاس ریکوست شد یعنی پاسپورتش رو بفرسته، ویزاشو بگیره، و وقتی ویزاشو گرفت تصمیم بگیره که بقیه کارش رو هم ادامه بدهد. خب بریم سراغ سوال بعدی. بریم سراغ برنامه سوال بعدی که مال آقای تهامیه. آقای تهامی اشارش به در واقع داستان برنامه EB3 ماست. میگه شرایط برای ویزای امریکا رو میخواستم بدونم مدارک و هزینه‌ها به چه صورت است. خب در مورد برنامه EB3 خب متوجه شدید که ما خدمت دوستان اعلام کردیم برنامه خوب سال هاست ما انجام میدیم. فرصت بسیار خوبی است برای افرادی که حتی کسانی که برنامه کانادا دارن هم این میتونه به عنوان یک برنامه سایت مطرح بشه، چون فرصت گرین کارت رو داره. قیمت خیلی بالا نیست، حدود فکر میکنم 40,000 دلار باید باشه، کمتر از 40,000 دلاره، و بعد بسیار خوبه که بدونید اگر جواب نگیرید عملا بیش از نصف پولتون رو بهتون بر میگردونن. بنابراین و مدارک ویژه‌ای هم نمیخواد، برای مشاغل غیر تخصصی است. الان هم که خوبی تدادیم سهمیه برای ایالت‌های در واقع بسیار ممتاز داشتیم که خب هر حال خدمت شما اعلام شد. نمیدونم حالا تا بیاد مراجعه بکنید اگه بخواید مراجعه بکنید میماند یا نمیماند، ولی فرصت بسیار فوق‌العاده است و میتونه در واقع به عنوان یک برنامه ای که شما شانستون رو امتحان بکنید در واقع مطرح بشه، بسیار بسیار برنامه خوبیه و میتونید هم روی این حساب نکنید، معطلش هم نباشید، بذارید زمانی که خواستید این کار رو بکنید اگر لازم بود. حتی اگر در کانادا برنامه دارید این میتونه در کنارش باشه، با ریسک بسیار پایینی. مینا میگه که من ایران هستم و پارتنر من داخل کانادا هست. من ایران هستم و پارتنر من دارای PR و داخل کانادا هست. از آنجایی که اثبات کامن لا پارتنر بودن ما داخل ایران مشکل و مدارک مورد نیاز را نداریم، آیا میتونیم با ثبت ازدواج بین‌المللی در گرجستان برای درخواست اسپانسرشیپ همسر درخواست بدیم؟ از مزایای معایب این نوع ثبت ازدواج بفهمید. ببینید ثبت ازدواج شما فرقی نمی‌کنه که کجا اتفاق بیفته. اگر شما وقتی که خودتون در ایران هستید و همسرتون یا در واقع نامزدتون داخل کانادا هست که در حال کنار هم نبودید که به اسم کامن لا پارتنر مطرح شه، وقتی میتونید کامن لا پارتنر باشید. این کامن لا پارتنر همون ازدواج سفیده، یعنی در کنار همون حکم ازدواج رو داره، منتها باید ثابت بکنن که یک سال زیر یک سقف با هم زندگی کرده اند، که بله درست میفرمایند که در ایران اثبات این یک کمی سخت است، اما ازدواج اگر قرار است بکنید این ازدواج میتونه هر جایی اتفاق بیفته. حالا من نمیدونم چه گرجا چیزی به اسم ازدواج بین المللی ما نداریم، ولی شما برای تو هر کشوری که برید بر اساس مقررات اون کشور میتونید ازدواج بکنید. یکی از جایی هم که میتونید راحت ازدواج بکنید هم ترکیه است، و حالا هر جایی که ازدواج میکنید میتونید در واقع ازدواجتون رو ثبت بکنید، و اگر بر چارچوب قوانین اون کشور شما زن و شوهر حساب میشوید و ازدواجتون چارچوب قانون اتفاق افتاده است، ازدواجتون قابل قبول هست و موضوعیت خاصی نداره. و سوال آخر رو هم جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم. نوشتن که خانم مژگان بازن در مورد ای‌بی‌تری نوشتن، در مورد برنامه ای‌بی‌تری شما فرمودید لیست کارها و شرکت‌ها در وبسایت دائم داره تغییر میکنه و آپدیت میشه، ولی نگفتین آدرس اون وبسایت چی هست. میشه بگین در کدام وبسایت میتونیم این لیست رو ببینیم؟ مثلا حرف وبسایت نزدم و مثلا چنین چیزی نگفتم که لیست کارها و شرکت‌ها در وبسایت دائم تغییر می‌کنه، شاید جای دیگه شنیدید. در صورت برنامه ای‌بی‌تری رو اگر علاقه‌مند هستید که اقدام بکنید، لطفاً مراجعه بکنید یا پیام بدید، با مشاورین ما صحبت بکنید در مورد مشاغل، در مورد ایالت‌های خاصی که مورد نظر هست با شما صحبت میکنن، اطلاعات لازم رو به شما میدن و اگر شما علاقمند بودید اقدامتون رو انجام میدید. بنابراین نه این لیست کارها جایی هست نه اینکه بگیم تغییر میکند، ولی اینکه جایی ما توی وبسایتی نوشته باشیم چنین نیست، نه، بایستی که مشاوره بگیرید و مشاورین خدمت شما خواهند بود در این مورد، میتونید ازشون اطلاعات بگیرید و در مورد اینکه چطور میتونید قرارداد ببندید هم صحبت بکنید. و باز هم تاکید میکنم برنامه ای‌بی‌تری برنامه است که شما رو مستقیم به گرین کارت میرسونه. اون شرط یک ساله کار برای کارفرمایی که برای شما جاب آفر داده است، بعد از اینکه شما با گرین کارت در کانادا در آمریکا هستید و ریسک بسیار پایینی داره، رقم بسیار معقولی هست که شما در واقع درش انجام میدید. ضمن که ما هیچ پرونده رد شده نداریم، ممکنه دیر و زود بشود ولی سوخت و سوز نداره. در بدترین حالت ها در دوره ترامپ هم پرونده ها رو نبستن یا رد نکردن، منتها طول دادن تا بررسی بکنن و افراد زیادی هستن که از طریق همین برنامه در امریکا وارد شدن و گرین کارت امریکا رو دارن. چیزی که هست اینه که ریسکش پایینه حتی برای کسانی که برنامه کانادا دارن، ضمن برنامه‌ای که برای کانادا دارن و اقدامی که برای کانادا کردن میتونن این رو هم داشته باشن. که خب دو مرحله داره، مرحله‌ای که ما بایستی برای شما مجوز اداره کار امریکا رو بگیریم و بعد هم بحث اقدام مهاجرتی است که اولی بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه و خیلی ممکنه تداخلی با برنامه کانادای شما ایجاد نکنه. به هر حال توصیه میکنم که حتما این برنامه رو در نظر بگیرید، جز فرصتهایی است که ممکنه فردا نباشد و حتما برای بسیار از افراد بسیار بسیار مفید و ممکنه برای بعضی از کانادا هم ارزش بیشتری داشته باشه. برای خیلی ممنونم که با ما بودید و خوشحالم که این در واقع سری برنامه موضوعی ما متوجه عزیزان بوده. از اینکه بیننده ما بودید از شما تشکر میکنم. به دوستانتونم بفرمایید که برنامه زنده ما از جمعه اومده چهارشنبه، هرچند که جمعه ها بازپخش این برنامه رو شما روی اینستاگرام و همه پلتفرم‌های در واقع پرنیان تیوی دارید. متشکرم از لطف شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.